آیا میدونید که ما ایمانداران هر روز صبح که از خواب برمیخیزیم با انتخابی بسیار مهم و سرنوشت ساز روبرو هستیم؟ و اون اینه که آیا مسیح رو در اولویت قرار میدیم یا او را از برنامه‌های خودمون حذف میکنیم؟
وقتی که صبح برمیخیزید، بر چه کسی چشم میدوزید؟ شما به دنبال چه کسی هستید که جایهای خالی زندگی شما رو پر کنه، تا تشنگی های شما رو رفع کنه، تا شما رو رضایت واقعی ببخشه؟ آیا او مسیحه؟
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. تا به حال در برنامه‌های گذشته دیدیم که خصوصیاتی از قبیل فروتنی، صداقت، توبه، قدوسیت و اطاعت چقدر در تجربه کردن بیداری و احیای روحانی ما نقش مهم می‌دارن. از شما دعوت می‌کنیم که به ادامه این برنامه‌ها تحت عنوان در طلب خداوند توجه کنید.
کلام خدا در مزمور 69 آیه 32 به ما میگه: ای طالبان خدا، دل شما زنده گردد. بله عزیزان، وقتی که ما واقعاً در طلب خداوند باشیم، دل ما زنده میشه، احیا میشه و این تجربه‌ایه که شادی غیرقابل توصیفی با خودش به همراه داره. ما تا به حال دیدیم که در طلب خداوند بودن، وارد شدن به سفریه که از فروتنی، شکستگی و صداقت با خدا شروع میشه و بعد با پیاده کردن قدوسیت، توبه و اطاعت به وسیله کمک و فیض روح القدس این سفر ادامه پیدا میکنه. ما در این حال دیدیم که این تجدید حیات روحانی مستلزم اصلاح روابط با دیگران هم هست، که در این راستا به مطالعه موضوعاتی از قبیل وجدان پاک، بخشش و روابط جنسی پاک هم پرداختیم. چه سفر مهم و پربرکتی، سفر طلبیدن خدا. اما موضوع مهم اینه که چطور باید به این سفر ادامه بدیم تا تازگی و طراوت این خصوصیات از زندگی ما محو نشه، یا در واقع چطور این سفر باید سفر روزانه و دائمی زندگی ما باشه؟ به یاد دارم خانمی رو دیدم که چند سال پیش کتاب در طلب خداوند رو مطالعه کرده بود و زندگی او واقعاً با چرخشی 180 درجه تغییر پیدا کرد. خدا واقعاً او رو احیا کرد. او می گفت که بیداری روحانی یک احساس زودگذر نیست، بلکه یک تبدیل زیر و رو کننده است که بر روی همه اجزای زندگی اثر عمیق و دگرگون کننده میذاره. و جالب اینه که وقتی او رو بعد از چندین سال دوباره میدیدم، هنوز این تر و تازگی و نشاط و شادی در او دیده میشد. و حالا سوال اینه که این تجربه چطور میتونه روش و سبک زندگی ما بشه؟ این رابطه احیا شده ما با خداوند چطور میتونه به صورتی همیشگی، تر و تازه و در حال رشد ادامه پیدا کنه؟ زندگی که به صورت دائمی پیروزی بر گناه رو تجربه میکنه و قلبی که مراقبه که از تلخی حاصل از آزردگی ها دائما آزاد باشه. زندگی که در پوری روح القدس همیشه در رابطه صحیح با خدا و دیگرانه. زندگی که به صورتی دائمی از فکر گرفته تا روابط جنسی، پاکی و قدوسیت رو دنبال میکنه. چون قلب ما همیشه تمایل داره که دوباره به شیوه ها و روش های قبلی زندگیمون برگرده. به قول یکی از سرودهای انگلیسی که این موضوع رو اینطور تشریح میکنه: ای خدایی که محبت تو روزی به دلم نشست، قلب من همیشه متمایل به دوری و ترک تو است. پس چه چیزی باید این کار روح خدا رو در زندگی ما حفظ بکنه؟ چه چیزی باید از این احیای روحانی در قلب و روح و زندگی عملی ما مراقبت کنه تا به صورتی رشد کننده و پیگیر در ما بمونه و به صورت مستمر ادامه پیدا کنه؟ ما باید چه کار بکنیم تا به الگوهایی که قبل از بیداری روحانی از اونها پیروی می کردیم بر نگردیم؟ چه کنیم که به زندگی مرده مسیحی باز نگردیم و این آتش، تشنگی و اشتیاق برای خداوند و راههای او همواره در ما تر و تازه باقی بمونه و ادامه پیدا کنه؟ ولی قبل از اینکه به جواب این سوال برسیم، میخوام به یک عبارت کلیدی اشاره کنم که درک اون ما رو برای رسیدن به این جواب خیلی کمک خواهد کرد. عبارتی که در واقع حقیقتی رو بیان میکنه که میتونه از همین امروز زندگی شما رو عمیقاً تغییر بده. این عبارت میگه ما تبدیل به آن چیزی خواهیم شد که دائماً به آن چشم بدوزیم. ما تبدیل به آن چیزی خواهیم شد که دائماً به آن چشم بدوزیم. یکی از حقایقی که این نقل قول یا عبارت به ما میگه اینه که تغییر و تبدیل حقیقتاً میسر و امکان پذیره. در واقع ما همواره در حال تبدیل شدن به چیزی هستیم. الان همونطوری که سابقاً بودیم نیستیم و تغییر کردیم و از این به بعد هم همونطور که هستیم باقی نخواهیم موند. و راستش این واقعیت برای من و شما به عنوان یک ایماندار مسیحی خبر خوشیه. چون گاهی ما در برخی اسارت‌ها و الگوهای رفتاری گیر می‌کنیم و از خودمون می‌پرسیم آیا واقعاً ممکنه در من تغییراتی به وجود بیاد یا نه؟ و خبر خوش انجیل اینه که بله، این امکان پذیره. اخیراً علم روانشناسی هم بر این حقیقت که ما دائماً قابلیت تغییر و تبدیل داریم بنا می‌کنه و بر این اساس به بیماران کمک می‌کنه. تا چند سال اخیر دانشمندان بر این باور بودند که مغز ما فقط تا دوران پس از نوجوانی در کسب عادات و شکلگیری الگوهای رفتاری حالت انعطاف پذیر داره و بعد از دوران نوجوانی دیگه این انعطاف رو از دست میده و بنابراین اون چه تا اون زمان در مغز شکل گرفته به هیچ وجه قابل تغییر و عوض شدن نیست. اما اخیراً دانشمندان متوجه شدند که مغز از قابلیتی برخورداره که اون رو قابلیت نوروپلاستیک میخونن که در واقع به انعطاف مغز در تغییر کردن در طول زندگی یک انسان اشاره میکنه. کلمه نوروپلاستیک در واقع از دو واژه نورو به معنی مغز و پلاستیک به معنی نرم و انعطاف پذیر تشکیل شده که در واقع میگه که مغز میتونه تغییر کنه و این یعنی مغز در پاسخ به برخی محرک ها میتونه الگوهای رفتاری ما رو تغییر بده و الگوهای جدیدی بازسازی کنه. پس در واقع نوروپلاستیسیتی یعنی این که مغز این قابلیت رو داره که چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی عادات و الگوهای رفتاری رو تغییر بده و عادات و الگوهای جدیدی رو در خودش پرورش بده. هنگامی که شخصی عملی لذت بخش انجام میده، در مغز اون مواد شیمیایی از جمله دوپامین ترشح میشه که حس خوبی به او میده. این مواد شیمیایی افکار، نقطه نظرات و حالات و رفتاری رو در شخص به وجود میاره که او دوست داره که اون رو دوباره تجربه کنه. و بعد وقتی این الگوها، این افکار و این نقطه نظرات تکرار میشن، مسیرهای رفتاری در مغز تولید میشه که با تکرار دوباره و دوباره اون اعمال اون مسیرها تثبیت میشن و در نهایت تبدیل به عادت و رفتار لذت بخش و یا اعتیاد میشن. در واقع هر عادت بد یا اعتیادی این چنین شکل میگیره. شما رو دفعه اول انجام میدید، از اون خوشتون میاد، لذت کسب میکنید و بعد این ماده شیمیایی در مغز شما تولید میشه و شما دلتون میخواد اون رو دوباره و دوباره انجام بدید. و در انجام دوباره و تکرار اون مسیرهای جدید مغزی در مغز شما ایجاد میشه که با تکرار مجدد و مجدد اون مسیر رفتاری دیگه کاملا شکل میگیره. مثل اینه که ما در چمن باریکی درست کنیم و بارها و بارها از روی اون عبور کنیم. بعد از مدتی دیگه در اون مسیر چمن سبز نخواهید دید، بلکه گذرگاهی جدید که با راه رفتن مکرر و پاخوردن زیاد اون گذرگاه ایجاد شده. روز اولی که در این مسیر پا گذاشتید، فرق چندانی بین چمن و گذرگاه دیده نمی شد. اما بعد از مرور زمان، وقتی شما دفعه سوم، دفعه دهم، صدم و سیصدم در اون مسیر رفت و آمد کنید، دیگه چمن از بین میره و حالا دیگه بین اون راه و چمن فرق فاحشی قابل مشاهده است. و این اون چیزیه که مغز ما در برخورد با یک محرک یا تکرار یک رفتار تجربه میکنه و به این شکل در مغز ما تغییر ایجاد میشه. بله، مغز ما این قابلیت رو داره که برای تغییر الگوهای رفتاری و عادتها دوباره تربیت بشه و این بستگی داره که شما در کدوم مسیر اون رو برنامه ریزی و تربیت کنید. چند وقت پیش به مقاله‌ای برخوردم که درباره این صحبت می‌کرد که پورنوگرافی یا دیدن تصاویر مبتذل یا برهنه چطور در مغز انسان تغییر به وجود میاره. نویسنده این مقاله هم اینطور اظهار می‌کرد که تکرار در دیدن این تصاویر باعث میشه که مغز در خودش تغییراتی به وجود بیاره. این عمل در مغز ایجاد مواد شیمیایی میکنه که یک مسیر تازه عصبی ایجاد میکنه که باعث تغییرات عمیق و ماندنی در مغز میشه. و همین مطلب درباره بسیاری از مواد مخدر هم مصداق داره. حالا ممکنه من و شما درگیر پورنوگرافی یا مواد مخدر نباشیم. یعنی ساختار مغزی ما تحت تأثیر پورنوگرافی و مواد مخدر تغییر نکرده. ولی مغز ما ممکنه که مثلا توسط تلفن دستیمون این تحول رو تجربه کرده باشه. تلفن دستی که دائما به اون نگاه می‌کنیم و بلافاصله اون رو برمی‌داریم و چک می‌کنیم. و این عمل گاهی بدون اینکه حواسمون باشه مثل عادتی جدا نشدنی و یا بهتر بگم مثل اعتیاد در طول روز در ما تکرار میشه و حتی احساس میکنیم که بدون اون نمیتونیم ادامه بدیم. این عادت سالها پیش در ما نبود ولی در گذر زمان و با تکرار مجدد در مغز ما این تغییر ایجاد شده و حالا تبدیل به یک الگوی رفتاری جدید شده. اما در این بین خبر خوشی هم هست که به خاطر این قابلیت نوروپلاستیکی مغز هر گونه عادت منفی هم قابل تغییره و این به این معنیه که ما میتونیم مسیرهای رفتاری جدیدی در مغز ایجاد کنیم. در همین مقاله‌ای که درباره پورنوگرافی و ایجاد تغییر در مغز نوشته شده بود، نویسنده ادامه میده که خبر خوش اینه که قابلیت نوروپلاستیک مغز در هر دو جهت عمل میکنه. یعنی اگر مسیرهای مغزی که تحت تأثیر پورنوگرافی قرار گرفتن دیگه تغذیه نشن و این به صورتی طولانی تکرار بشه، اونها به مرور زمان ناپدید خواهند شد. بنابراین همون مکانیزم مغزی که موجب ایجاد مسیرهایی برای پورنوگرافی شده بود، حالا تونسته اونها رو با چیز دیگه‌ای جایگزین کنه. امروزه درباره توانایی نوروپلاستیک مغز و اینکه چگونه هر گونه اعتیادی به خاطر این قابلیت مغزی در انسان‌ها شکل می‌گیره، مطالعات زیادی صورت گرفته. و اونچه که در همه این مطالعات مسلمه اینه که هر اعتیادی زمانی شکل می‌گیره که اون مسیر مغزی به صورت مداوم تغذیه بشه و براش سوخت فراهم بشه. درست مثل اون باریکه‌ای که در چمن به صورت مستمر تحت رفت آمد قرار داشت. از طرف دیگه برای اینکه این مسیر مغزی تغییر پیدا کنه، ما بایستی غذا و سوخت اون رو عوض کنیم. در این صورت اون عادت قبلی با یک عادت جدید جایگزین میشه و این همون چیزیه که کلام خدا به اون اشاره میکنه. کلام خدا توضیح میده که دلیل اینکه انسان‌ها نمیتونن با عادات منفی و اعتیادهای مختلف مبارزه کنن و از اونها اجتناب کنن اینه که این انسان‌ها در زندگیشون بت یا بت‌هایی دارن، یعنی جاهای خالی و نیازهای درونی و روحی و روانی اونها با چیزهایی پر شده که اون چیزها آن قابلیت و قدرت رو ندارن که نیازها رو پر کنن و کتاب مقدس این چیزها رو بت یا خدایان دروغین می نامه. پس این اعتیادها و عادات بد و یا به قول کتاب مقدس بت‌ها باید جاشون با چیزی بس قدرتمندتر و با قابلیت بیشتر عوض بشه که بتونه جوابگوی اون نیازها باشه و اون تنها مسیح و قدرت تغییر دهنده انجیل اوست و اینطوره که ذهن ما تغییر میکنه و در این صورت ما خودمون تغییر میابیم و متحول و دگرگون میشیم و این فرایند یک شبه صورت نمیگیره بلکه مثل هر فرایند و پروسه دیگه در طول زمان صورت میگیره و طی این پروسه این بندها و تمایلات که زمانی ما رو تحت قل و زنجیر خودشون به اسارت گرفته بودن و بر ما کنترل و غلبه داشتن یواش یواش از صحنه محو خواهند شد. این فرایند قدم به قدم در ما صورت میگیره با تصمیمات و انتخابهای کوچیک و روزانه، با اطاعتها و تسلیمهای کوچیک ولی قدم به قدم و روزانه، و به این ترتیبه که ما شاهد خواهیم بود که چطور ذهن و قلب ما تغییر پیدا میکنه و ساختار اون متحول میشه. حالا بیاید برگردیم به اون عبارتی که در ابتدای این برنامه برای شما خوندم. این عبارت میگه ما تبدیل به آن چیزی خواهیم شد که دائما به آن چشم میدوزیم. این در واقع همون اصلیه که در مورد عملکرد مغز به اون اشاره کردیم. ما تبدیل به اون چیزی خواهیم شد که بر آن چشم بدوزیم. اون چیزی که بر اون تمرکز میکنیم و محور توجهمون رو بر اون قرار میدیم و سعی و تلاشمون رو خرج اون میکنیم. اگر در کلام خدا به مزمور 115 توجه کنید، در ابتدای آیه 4 میخونیم بت‌های ایشان از طلا و نقره است، صنعت دست‌های انسان. توجه کنید، بت‌های ایشان یعنی اون چه که اونها به اون عشق می‌ورزن و به سوی اون جذب میشن، اون چه که اونها به اون علاقه دارن، علاقه ای وافر و بیش از اندازه. و کلام خدا میگه همگی اینها ساخته دست انسان هستن. آیه 8 ادامه میده سازندگان آنها مانند خودشان خواهند شد و هر که بر آنها توکل دارد. چرا این افرادی که سازندگان این بت‌ها هستند مثل خود اون بت‌ها خواهند شد؟ ضعیف، ناتوان، عاجز، نحیف و پر از حماقت. چرا؟ چون به این بت‌ها چشم دوختن و نگاهشون بر اونهاست، چون توجهشون رو بر این بت‌ها متمرکز کردن، با اونها وقت میگذرونن، اونها رو نوازش میکنن، لیلی به لالاشون میذارن، هر جا میرن اونها رو با خودشون میبرن و چشمشون رو ازشون بر نمیدارن. و این میتونه هر چیزی باشه، حتی تلفن دستی ما. و حالا سوال اینه که دوست عزیز، تو به چه چیزی چشم دوختی؟ تو تمرکزت رو بر چی نهادی؟ تو توکل و اعتمادت رو بر چی قرار دادی؟ و در نهایت من و شما امروز مثل چه کسی خواهیم شد؟ آخر این ماه مثل چه کسی خواهیم شد؟ آخر امسال مثل چه کسی خواهیم شد؟ چون ما به هر چی که چشم بدوزیم مثل آن خواهیم شد. و به یاد داشته باشیم که اگر ما ایماندار به مسیح هستیم، هدف اصلی من و شما چی است؟ بله، هدف اصلی من و شما اینه که شبیه مسیح بشیم. درسته، اگر من و شما ایماندار به مسیح هستیم، هدف اصلیمون شبیه مسیح شدنه. و نویسنده مزمور در این راستا در مزمور 27 آیه 4 میگه یک چیز از خداوند خواستم و در پی آن خواهم بود. یعنی چی؟ یعنی به دنبالش خواهم بود و با عزمی مصمم و راسخ هم به دنبالش خواهم بود. ولی به دنبال چی؟ این آیه ادامه میده که همه روزهای زندگیم در خانه خداوند ساکن باشم، یعنی در حضور خدا باشم. و بعد توجه کنید میگه تا بر زیبایی خداوند چشم بدوزم. و در واقع میگه من بر بت‌ها چشم نخواهم دوخت، بر اونها توکل نخواهم کرد، من میخوام در همه روزهای زندگیم در حضور خدا باشم، میخوام بر او چشم بدوزم، بر زیبایی او چشم بدوزم. چرا؟ چون ما تبدیل به اون چیزی خواهیم شد که بر اون چشم بدوزیم. اگر به بت‌ها چشم بدوزیم، مثل اونها ضعیف، نحیف، بی‌قدرت و پر از حماقت خواهیم بود. اما اگر بر خداوند و زیبایی و جمال او چشم بدوزیم، مثل مسیح خواهیم شد. ما متحول و دگرگون خواهیم شد و به شباهت مسیح در خواهیم آمد. عزیزان، من و شما به چه کسی چشم می‌دوزیم و تبدیل به چه کسی می‌شیم؟ ولی حالا سوال اینه که ما چگونه به او چشم بدوزیم؟ برای چشم دوختن بر مسیح، یک، ما باید وقت بگذرونیم، وقت صرف کنیم. دو، باید برای اون هدفمند و مصمم باشیم. سه، باید تمرکز داشته باشیم. چهار، برای اون تلاش کنیم. در مزمور 17 آیه 15 میخونیم: اما من در پارسایی روی تو را نظاره خواهم کرد و چون بیدار شوم از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد. پس این آیه میگه روی تو را نظاره خواهم کرد. و دوباره این سوال مطرحه که ما روی چه کسی رو نظاره میکنیم؟ آیا شما برای نظر کردن بر روی خدا وقت صرف میکنین؟ وقتی که صبح برمیخیزید، بر چه کسی چشم میدوزید؟ شما به دنبال چه کسی هستید که جایهای خالی زندگی شما رو پر کنه، تا تشنگیهای شما رو رفع کنه، تا شما رو رضایت واقعی ببخشه؟ آیا او مسیحه؟ ما روزمون رو چطوری شروع میکنیم؟ آیا بلافاصله به سوی شلوغی و مشغولیت‌های روزانمون می‌دویم بدون اینکه چشممون رو به مسیح دوخته باشیم؟ این مزمور میگفت چون بیدار شوم از دیدن تو سیر خواهم شد. ما چون بیدار میشیم، آیا روزمون رو در حضور مسیح شروع میکنیم؟ آیا از برکات او و با شادی و آرامش او پر میشیم تا با پری او بیرون بریم؟ بله عزیزان، ما تبدیل به اون چیزی میشیم که بر اون چشم بدوزیم. ما تبدیل به اون چیزی میشیم که با او وقت صرف کنیم. تجربه نشون میده که زن و شوهرها بعد از مدتی زندگی با هم شبیه یکدیگه میشن و هر چقدر که سالهای بیشتری با هم بودن، بیشتر شبیه هم میشن. پس چشم دوختن بر چیزی و وقت صرف کردن با کسی، نظاره کردن بر چیزی، باعث تبدیل، تغییر و تحول و دگرگونی ما میشه. اگر به کتاب خروج فصل 34 مراجعه بکنید، میبینید که موسی از کوه سینا با دو لوحه 10 فرمان پایین میاد. او 40 روز در بالای کوه در حضور خدا بود. موسی خودش نمیدونست، ولی کلام خدا میگه که قوم خدا میدیدن که پوست چهرهش درخشانه. بله عزیزان، وقت صرف کردن با خدا و بودن در حضور خدا ما رو متحول و دگرگون و درخشان میکنه. در ما تغییر و تبدیل ایجاد میکنه. این جلال و زیبایی خدا بود که از موسی منعکس میشد. موسی متوجه اون نبود، ولی دیگران این تبدیل و درخشندگی رو در او میدیدن. آیات 34 تا 35 ادامه میده: او هرگاه برای گفتگو با خداوند به حضور او داخل می شد، نقاب از چهره بر می گرفت تا بیرون می آمد و هنگامی که بیرون می آمد، آنچه به او فرمان داده شده بود به بنی اسرائیل باز می گفت و آنها می دیدند که پوست چهره اش درخشان است. بله عزیزان، ما در صرف وقت در حضور خدا متحول و دگرگون می شیم و جلال و درخشندگی او از ما منعکس میشه. در واقع مردم او رو در ما میبینن. همین مطلب رو ما به نوعی دیگر در دوم قرنتیان فصل سوم آیه 18 هم میبینیم. این آیه میگه: همه ما با چهره بی‌نقاب جلال خداوند را چنان که در آینه ای مینگریم، به صورت همان تصویر از جلال به جلالی فزونتر دگرگون میشویم. بله، در حضور خدا وقتی بدون نقاب، با صداقت، راستی و فروتنی، بدون اینکه چیزی رو بپوشونیم وارد میشیم و در کلام و دعا هر روز و به طور مداوم با او وقت صرف میکنیم و به جلال و زیبایی او چشم میدوزیم، ما دگرگون میشیم. یوحنا هم در اول یوحنا فصل سوم آیه 2 به این موضوع اشاره میکنه. او میگه ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. اما میدانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود. چرا؟ چون او را چنان که هست خواهیم دید. هللویا، او را چنان که هست خواهیم دید و مانند او خواهیم بود. بله، ما تبدیل به آن کسی خواهیم شد که بر او چشم بدوزیم. عزیزان، بیایید از امروز به او چشم بدوزیم. در کلام او و کتاب مقدس او رو نظاره کنیم. در وقت رازگاهان روزانه، به طور روزانه بر او چشم بدوزیم. در دعا بر او چشم بدوزیم. و این چنینه که ذهن ما تبدیل خواهد پذیرفت و با ذهنی تازه شده که دیگه هم شکل این دنیا نیست و مثل استانداردهای دنیا دیگه فکر نمی کنه، خواهیم دید که زندگی عملی ما هم تغییر خواهد کرد. درست مثل اون مسیرهای مغزی که به مرور زمان و با تکرار تغییر می کنن. کلام خدا ما رو تشویق می کنه که همونطور که در فیلیپیان 4:8 می خونیم، بر هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، بدان بیاندیشیم. بله عزیزان، ما تبدیل به اون چیزی خواهیم شد که به آن چشم بدوزیم و کلام خدا ما رو تشویق میکنه که به چیزهایی چشم بدوزیم که راست هستن، در نظر خدا زیبا، نیکو و پسندیده هستن و این چنینه که ما ذهن و فکر خودمون رو بازسازی میکنیم. در عبرانیان فصل 12 میخونیم بیایید هر بار اضافی و هر گناه را که آسان به دست و پای ما میپیچد از خود دور کنیم و با استقامت در مسابقه‌ای که برای ما مقرر شده است بدویم و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت صلیب را تحمل کرد. به او بیندیشید، یعنی به مسیح نگاه کنید، به او چشم بدوزید که چنین مخالفتی را از سوی گناهکاران تحمل کرد تا خسته و دل سرد نشوید. یعنی در این مسابقه ای که خدا پیش روی شما قرار داده، خسته و دل سرد نخواهید شد. شخصی به نام تامس کیس هولم در سال 1897 سرودی نوشت که به فارسی ترجمه شده. این سرود میگه خواهم شبیهت گردم ای عیسی، این است آرزویم و دعایم. فدایت سازم گنج‌های عالم تا که شبیه عیسی شوم. شبیهش شوم پر از محبت، عفو و شفقت، مهر و الفت. شبیهت شوم حلیم و قدوس، بی آزار و شجاع و صبور. شبیهت گردم، منجی عزیز پاکم بساز. با مهرت بیا پرساز قلبم را، نقش کن صورتت در قلب من. و این اون هدفیه که من و شما باید در زندگیمون دنبال کنیم تا شبیه مسیح شویم. همینطور که این سرود میگه خواهم شبیهت گردم ای عیسی، این است آرزویم و دعایم. اما این چطور اتفاق میفته؟ با چشم دوختن دائمی بر او. و برای اینکه به او چشم بدوزیم، نیازمند به این کلام یعنی کتاب مقدس هستیم. ما عاجزانه به اون نیازمندیم، چون فقط در این کلامه که مسیح رو میبینیم و میتونیم به او چشم بدوزیم. پس بیایید با هر اونچه که مانع خواندن روزانه این کلام و تفکر و تعمق درون میشه مبارزه کنیم. با هر آنچه که مانع صرف وقت زیر پایهای مسیح و بودن در حضور او میشه. عزیزان، این کار با 5 دقیقه در روز و سرهم بندی اون عملی نیست. چشم دوختن به او مستلزم وقت صرف کردن و تعمق و تفکر در کلام اوست. به یاد داشته باشیم که ما تبدیل به چیزی خواهیم شد که به اون دائما چشم بدوزیم. ما نیاز داریم که او طرز فکر و ذهن ما رو عوض کنه و این نیازمند صرف وقت با او، خواندن کلام او و تفکر و تعمق بر اون در طول روزه. عزیزان، روح القدس قدرت داره که ذهنی نو و تازه به ما عطا کنه، ولی او این کار رو توسط کلام خدا در ما انجام میده. وقتی ما به طور روزانه و مکرر خودمون رو در معرض کلام خدا قرار میدیم، روح القدس طرز فکر جدید و ذهن تازه و نو به ما میده. همون چیزی که در عملکرد مغز دیدیم. همونطور که در رومیان 12 میگه که با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. بله عزیزان، وقتی ما به طور مستمر و مکرر در کلام و دعا با خدا وقت صرف می کنیم، روح القدس قلب و ذهن و فکر و در نتیجه زندگی ما رو عوض می کنه و اون رو متحول و دگرگون می کنه. او ما رو از جلال به جلال منتقل می کنه و ما رو متحول و دگرگون می کنه. به یاد داشته باشیم که فرایند دگرگونی در ما یک شبه صورت نمیگیره، بلکه مثل سفریه که تا روزی که ما با خود مسیح روبرو ملاقات کنیم همچنان ادامه داره، تا روزی که ایمان ما تبدیل به دیدار بشه و او رو نه دیگه در کلامش بلکه روبرو همانطور که هست ببینیم، همانطور که کلام خدا وعده میده که او را همانطور که هست خواهیم دید. بله پدر، در حالی که هنوز در جسم هستیم میخواییم با ایمان قدم برداریم و میخواییم هر روز بیشتر و بیشتر شبیه مسیح بشیم. میخواییم هر روز بیشتر و بیشتر صورت او در قلب و ذهن ما نقش ببنده. خداوند ما رو کمک کن که هر روز به تو چشم بدوزیم. وقتی رو به تو در تمرکز بر کلام تو و دعا اختصاص بدیم و نه فقط وقتی مشخص رو در طول روز به تو و نشستن زیر پایهای تو تخصیص بدیم، بلکه در طول روز در خلال مشغولیت‌های روزانه در تو تفکر کنیم و به تو و زیبایی و جمال تو چشم بدوزیم. متشکریم پدر که تو قول دادی که وقتی به تو چشم بدوزیم تو ما رو متحول خواهی کرد، دگرگون خواهی کرد و ما رو شبیه اون محبوب جانمون یعنی عیسی خداوند خواهی کرد. خداوند ما رو کمک کن که دائما در طلب تو باشیم و در این فرایند روزانه در طلب خداوند بودن قلب‌های ما رو زنده کن، احیا کن و دگرگون کن. در نام خداوند عزیزمون عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین.
چه پیغام تشویق‌آمیزی! در برنامه امروز دیدیم که صرف کردن وقت با خداوند اولویت زندگی ما ایماندارانه، اولویتی که باعث میشه که دلهای ما احیا بشن و دگرگون و متحول بشن و به این ترتیب ما میتونیم شادی یک زندگی بیدار مسیحی رو به صورت مستمر و ادامه دار تجربه کنیم. از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه آینده دلهای من احیا کن همراه بشید تا بیشتر درباره اهمیت صرف کردن وقت شخصی با خداوند بشنویم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.